24 آذر ماه 92 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به مقدمه رابعه آقای آخوند. اگر یادتون باشه آقای آخوند به جهت اینکه قائل به امتناع هستند، 4 مقدمه را ترتیب دادن. از 4 مقدمه آقای آخوند 3 تاشو بحث کرد. مقدمه اول رو پذیرفتیم که بین احکام شرعی تنافی وجود دارد، حالا تضاد اصطلاحی نه لکن تنافی. مقدمه دوم رو اگر یادتون باشد گفتیم اولا بحث ما مبتنی بر این مقدمه نیست، یعنی این مقدمه نباشدم به جای خلل وارد نمیشد. مضافاً به این که 2 اشکال دیگه هم علاوه بر این برش کردیم که مجموعاً 3 اشکال بود. مقدمه سوم رو خدمت شما عرض کردیم، اصلا معلوم نیست آقای آخوند سر کی رو میتراشد. فرمایش آقای آخوند اجمال دارد. 3 احتمال ذکر کردیم در فرمایش آقای آخوند. هاکذا اشکالی از طرف آقای عثمان حسین رحمت الله علیه ما طرح شده بود. اون اشکالم گفتیم که معلوم نیست به کجای فرمایش آقای آخوند میخورد. و مقدمه سوم اصلا در یک حاله ای از ابهام باقی ماند که آقای آخوند در این مقدمه ثالثه اصلا چه میخوان بفرمایند، و بعد تا نفهمیم آقای آخوند چه میخوان بفرمایند که نمیتونیم جایگاه این مقدمه رو معلوم کنیم که در بحث ما چه جایگاهی دارد، آیا به کار میاد یا به کار نمیاد. این مقدمه سوم این اشکال رو پیدا کرد. امرو مقدمه چهارم. مقدمه چهارم هم هیچ اصلا ارتباطی به فرمایش آقای آخوند ندارد. متعرض می شوند به تفصیلی که این تفصیل نسبت داده شده است توسط آقای آخوند در 2 کتابشون کفایه و فواید. در این 2 کتاب آقای آخوند این تفصیل به جناب صاحب فصول نسبت داده شد و آقای آخوند می فرمایند که بله صاحب فصول بحث ما را مبتنی کرده، یعنی بحث اجتماع امر و نهی را مبتنی کرده اند بر بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت، که اگر شما اصالت وجودی شدید میبایست قائل به امتناع بشوید و اگر اصالت ماهیتی شدید میبایست که قائل به چه بشوید؟ قائل به اجتماع بشوید. این را آقای آخوند نسبت می دهند به صاحب فصول. پس که بحث اجتماع امر و نهی یا امتناعش مبتنی است به بحث اصالت الوجود و الماهیت. اگر اصالت الوجودی شدی باید امتناعی بشی، اگر اصالت الماهیتی شدی میبایست که چه بشوی؟ اجتماعی بشی، جواز اجتماع رو بپذیر. این نسبتی است که آقای آخوند به فصول میدهند. ثم در صدد ردش برمیان که بله بحث ما ابتنایی به اصالت الوجود و الماهیت ندارد. شما چه اصالت الوجودی باشی چه اصالت الماهیتی باشی طرفین بحث رو می توانید در بحث اجتماع امر و نهی اختیار کنید و ابتنایی در کار نیست. چه جور؟ می فرمایند وجود اگر واحد باشد، ماهیتی را هم که داراست، اون ماهیت هم واحد خواهد بود و ممتنع است که وجود واحد دو ماهیت ذاتی داشته باشد. همون گونه ای که ممتنع است که ماهیت واحد دو وجود داشته باشد. توجه می‌فرمایید؟ یه بار دیگه تکرار کنم. می‌فرمایند وجود اگر واحد باشد، لهو ماهیت واحده. یک وجود نمیتواند که دو ماهیت داشته باشد، البته دو ماهیت ذاتی. مراد آقای آخوندم ماهیت ذاتی است. و هاکذا یک ماهیت هم نمیتواند که دو وجود داشته باشد. و چون فرض ما این بود در مسئله جواز اجتماع امر و نهی که امر و نهی وارد بشود بر وجود واحد، درسته؟ منتها گفتیم وجود واحدی که لهو چی؟ لهو وجهین، لهو جهتین، لهو حیثیتین. پس وجود، وجود واحد است. اصلا مفروض در بحث وجود واحد است. حالا این وجود واحد را میخوای شما وجودش را اصیل بدون، میخوای ماهیتش را اصیل بدون، بازم بدون، فرق نمیکنه. در بحث ما تأثیری نمیگذاره. امر و نهی وارد شده است بر وجود واحد. این وجود واحد میخوای بگوی آقا وجودش اصیله باشه. وجود اصیل باشد، وجودی که اصالت دارد، نمیتوند این وجود دو ماهیت داشته باشد که بیای بگوی که چی؟ به اعتبار دو ماهیت امر به یه ماهیت تعلق گرفته، نهی به ماهیت دیگر. این وجود واحد یک ماهیت داره، البته مراد ماهیت گفتیم ذاتی. و اگر آمدی گفتی آقا ماهیت اصیل است، خیلی خوب، بازم الان این امر و نهی وارد شده است بر یک وجود. حالا که وارد بر یک وجود شده است، ولو ماهیتش اصیل باشد، ما این یک وجود نمایندگی میکند از ماهیت چی؟ واحده. یک ماهیت است، یعنی یه وجود نمیتوند نماینده دو ماهیت باشد. یک وجود نماینده یک ماهیت است، ولو شما ماهیت را اصیل بدانید، پس بازم یه ماهیت بیشتر نیست. بنابراین یک وجود است و یک ماهیت است. وقتی یک وجود شد و یک ماهیت، حالا هر کدومو تو میخوای اصیل بگیر بگیر، هر کدومو میخوای اعتباری بگیر بگیر، فرق نمی. بگو وجود اصیل است، ماهیت اعتباری است. عکسش کن، بگو ماهیت اصیل است، وجود اعتباری. یه دونه بیشتر است. یک وجود است که این یک وجود نماینده یک ماهیت است. وقتی این یک وجود نماینده یک ماهیت شد، این در فرضی که ماهیت اصیل باشه، یا یک وجود اصیل است که لهو ماهیت واحده، این در فرضی که وجود اصیل باشه، این یک وجود امر و نهی بخواد بهش تعلق بگیرد، آیا جایز است یا جایز نیست؟ پس میبینید بحث ما بحث جواز اجتماع امر و نهی، ابتنایی بر مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت که یه بحث فلسفی است ندارد. شما اونجا هر چه اختیار کردید در بحث ما می توانید هر طرفی رو بخواهید اختیار کنید. وجود واحد فقط نمایندگی میتوند بکند از یک ماهیت ذاتی. در آن واحد، بله، وجود واحد نماینده یک ماهیت است. حالا میخوای وجود و اصیل بگیر، فقط یه ماهیت ذاتی داره. میخوای ماهیت اصیل بگیر، ماهیت اصیل بخواهد در خارج وجود، ماهیت که تحقق پیدا کرده است، یک در واقع وجود نمایندگی ازش میکنه. خب این بفرمایید مقدمه رابعه یا آقای آخوند اینه، البته با یه زمینه. ثم میفرمایند که جناب صاحب فصول مطلب دیگری هم فرمودند و اون مطلب دیگر این است که فرمودن بحث ما در اجتماع امر و نهی این مبتنی است بر مسئله اتحاد جنس و فصل در خارج. اگر شما گفتید اینید این یه بحث باز فلسفی است که آیا جنس و فصل در خارج با هم متحدن، یا اینکه جنس و فصل در خارج وجود دارد؟ توجه فرمودید؟ خب اگر گفتید جنس و فصل در خارج با هم اتحاد دارند، یعنی تفکیکی که شما بین جنس و فصل میگذارید یه تفکیک ذهنی است، یه تفکیک علمی است، یه تفکیک خارجی نیست. جنس و فصل در خارج با هم متحدند. انسان شما در خارج دارید، در خارج شما یه حیوانیت و یه ناطقیت ندارید. توجه میکنید؟ در خارج شما یه انسان دارید که در این انسان اتحاد هم چه هست؟ هم حیوانیت هست، هم ناطقیت. این یک مبنا. مبنای دیگر میگه نه آقا، هم جنس هم فصل در خارج وجود دارد، لکن ترکیب شده است، شده نوع. پس ما در خارج هم حیوان رو داریم، هم نطق رو داریم، لکن مرکبن، لا تفکیکن. توجه میفهمید؟ به نحو ترکیبی هر دو رو داریم. و بفرمایید که در نوع ترکیب بین جنس و فصل در خارج وجود داره. این هم یه مبناست.
نمیتونه تصورش.
حالا دیگه اونی که گفته شده، آقای آخوند به صاحب فصول نسبت میده، میگه صاحب فصول بحث ما رو مبنایی کرده است. میگه اگر شما گفتید جنس و فصل در خارج وجود ندارد و جنس و فصل در خارج متحدند، در نتیجه شما باید قائل به امتناع بشید. اگر گفتی نه، جنس و فصل به نحو جداگانه در خارج وجود دارند، لکن علت ترکیب، یعنی در خارج ما جنس داریم، فصل هم داریم، لکن مرکبه. خب پس بنابراین ما جنس داریم، فصل هم داریم، ولو حالا الان نحو ترکیب. خیلی خوب، امر میتواند به یکیشون تعلق بگیرد، نحو میتواند به یکی دیگهشون تعلق بگیرد. بنابراین شما اجتماعی باید بشی.
این هم مشکل است، یعنی چه امر رو جنسش بره رو فصلش.
بله دیگه، فرق نمی کنه، میخواد رو جنس برد، میخواد رو فصل. شما دو تا چیز در خارج دارید، یه جنس یه فصل. وقتی بلو مرکبه، وقتی در خارج دو شی دارید، یه جنس یه فصل، خب امر میتوند روی یکیش برد، نه روی یکی دیگه. بنابراین شما باید قائل به چه بشوی؟ قائل به جواز اجتماع بشی. اما اگر گفتی نه آقا اینا دوتاش تو خارج نیست، اینا در خارج متحد است، یکیست، جنس فصل در خارج متحدن وجود پیدا کرد، در ضمن نوع شما هم جنس رو دارید هم فصل را، اما در خارج بگو آقا این جنس است این فصل است، نه نیست. پس شد یکی. وقتی شد یکی خب نمیتوند هم امر بهش تعلق بگیرد هم نه، بنابراین باید قائل به امتناع بشویم. پس بحث ما مبتنی بر این بحث فلسفی هم میشد. آیا آخوند باز اشکال میکنه، میگد نه، ما نحن فی هیچ ارتباطی به این که آیا جنس و فصل در خارج متحد است یا در خارج متحد نیست ندارد. هیچ بحث ما مبتنی بر این نیست. چرا؟ می‌فرماید که به فرض که ما بیان آقای صاحب فصول را علاما نسبه الیه آقای آخوند بپذیریم، میگه خیلی خوب، شما در مثالای اجتماع امر و نهی چجوری میخوای معلوم کنی که کدومش جنس است کدومش فصل؟ خب یه مثال شاه عباسی اجتماع امر و نهی همین صلات و چیه؟ قصر. بسم الله تعیین کنید شما آیا صلات جنس قصر است و قصر فصل صلات است یا عکسش؟ بفرمایید که قصر جنس است و صلات فصل قصب است. چجوری هستم میخوای شما در این مثالهای اجتماع امر و نهی که ما داریم شما تعیین بکنید که کدوم یکی جنس است و کدوم یکی فصل؟ به حسب ظاهر این تعیین امکان پذیر نیست. بله اگر رو بحث عقلی و فلسفی بیای خودت یه مثالی رو اختراع کنی که در اون مثال متعلق امر یا نهی رو مثلا جنس بگیری و دیگری رو فصل بگیری، یعنی بیای اینو بسازی یه همچین مثالی، میفرمایند خب این مثال یه فرض نادر الوجودیست و بحث ما که اومدی شما در واقعی رو فرض کرده ای و الا در خارج تحقق نداره، یه فرض نادره و یه فرض نادره و بحث رو مصادیق نادره نمیرد، بحث رو مصادیق
فرض که حتی حس نداره که ما یه فرض رو میعتبار
خیلی خوب
مثلا
سالات
ندار غسل میتونی یه جنس
خارج فرضی نمیشه چی کدومش جنس دیگریست کدومش فصل دیگر؟ صلات جنس میگیری قصب فصل میگیری
چند چیزی
فرضش هم نمیشه کرد. شما تعریف جنس و فصل را در نظر بگیر، با تعریف جنس و فصل باید فرض کن. فرض که همجور اینو من یک میذارم اونو دو، اینجوری نیست که، باید تعریف رو در نظر بگیری. تجربه که من بگم ما فرض میگیریم آقای سعادت سید توشیخ، این که فرضه. تعریف سیادت معلوم بشد، تعریف شیخ معلوم بشد و ببینیم میتونیم این فرض رو بگیریم یا نمیتونیم این فرض رو بگیریم. فرض رو اعتبار محض نه، فرض با تعریف جنس و فصل. نه صلات جنس است برای قصد، نه قصد جنس است برای سلام، هاکذا هیچ کدوم هم فصل هم نیست. آقای آخوند می فرماید اصلا مثالایی که ما داریم منطبق بر داستان جنس و فصل نیست. بنابراین چه فرماییشیست که شما می فرمانی این مسئله مبتنیست بر این که ما جنس و فصل رو در خارج یکی بدونیم یا یکی ندونیم، مرکب بدانیم. خب بعد می فرماد آقای آخون علافرض که ما بیاییم و چه کنیم؟ علافرض که بیایم و بگم خیلی خوب، ما یه جنس و فصلی رو حساب میکنیم و این جنس و فصل رو میبریمش تو بحث اجتماع امر و نهی، بگم یکیش متعلق امر است یکیش متعلق نهی است. مثلا فرض کنیم میگه لا تکن حیوانا و کن ناطقا، درست؟ این که دیگه جنس و فصله، این هم امره. لا تکن حیوانا و کن ناطقا، میگه اگه اومده یه همچی امر و نهی فرض کردی تجمع فرمان، ولو الان این دیگه امر و نهی، یکیش رو جنس رفت یکیش رو فصل دیگه، حیوان که دیگه جنسه، نطق هم فصل است، این که دیگه مناقشه این. میگه اگر آمدی یه همچی چیزی رو گفتی، این یه فرض نادره، این داخله در مثالای اجتماع امر و نهی نیست، اینا یه چیزی خودت ساختی، اون فرضی که نادر است اون مبتنای ابتنای بحث و اون محل بحث و ایراد قرار نمیگیره، فرض نادر باید رو فروزی که قابل تصویر و تصوره، رو فروز اصلی مورد بحث قرار بگیره. همین حالا یکی یک به خاطری که میخواستم بگم میشه فرضش کرد، لکن نه معنی نداره، توجه میفرم، چون اگر شما گفتید کن ناطقا، لامو حالا نات در ضمنش باید حیوان باشد تا ناطق باشد، نبات که نمیتوند ناطق باشد، توجه میفرم، لذا نه مفهوم نداره. خب این مقدمه چهارم آقای آخو. حالا این مقدمه کجای بحث ما قرار میگیرد؟ ما که نفهمیم، یعنی ما اگر این مقدمه رو نداشته باشیم، یعنی ببینید اینا را باید شما ببرید جزء تفصیلای بحث اجتماع امر و نهی، که در بحث اجتماع امر و نهی یه تفاصیلی وجود دارد. بعضی گفتن مثلا در بفرمایید که توسلیات ممکن است، در تعبدیات ممکن نیست. یکی دیگه هم یه تفصیل رو شما اینجور ذکر کنید، اگر جنس و فصل در خارج متحد باشند لا یجوز، اگر متحد نباشند یجوز. یه تفصیل دیگه ذکر کنید، بگون آقا اگر ما قائل به اصالت الوجود باشیم لا یجوز، اگر قائل به اصالت الماهیت شدیم یجوز. این رو ترتیب منطقی بحث باید برد بعد بحث اجتماع امر و نهی، تو تفاصیل اجتماع امر و نهی. این رو به عنوان مقدمه چهارم ذکر کردن چه وجهی دارد آقای آخوند؟ این اولا. ثانیا نسبتی که دارید به جناب صاحب فصول میدهید خلاف است، و عجیب این است که بعد آقای آخوندم، آقایونی که بعد آقای آخوند آمدن همه از آقای آخوند تبعیت کردن و این نسبت رو به صاحب فصول میدن، که صاحب فصول بحث رو مبتنی میدوند بر بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیت، و مبتنی میدوند بر بحث چی؟ این که جنس و فصل در خارج آیا متحد است یا در خارج وجود دارد ترکیبه؟ تجمع فرماد حال کونهی که این نسبت به جناب صاحب فصول اعلی الله مقامه الشریف، این نسبت باطل است و ثابت نیست. صاحب فصول مطلقا چنین فرمایشی رو نمی فرماید، اونم با یه همچه نقدی که آقا وجود یکیه، حالا که وجود یکیست این میخواد ماهیتش اصیل باشد، میخواد وجودش اصیل باشد، بحث جاری میشد. توجه میفرمون؟ خب این خیلی بله، یعنی صاحب فصول که در واقع امام فن اصول است، یه همچه نقد واضحی را که بچه طلبه اصول فقه مظفرخون میفهمد صاحب فصول امام فن متوجه این نقد نشده است. خب صاحب فصول چه میخواد بگد؟ اجازه بدین یه تیکه از فصول رو برای شما میخونیم که این عبارت درش هست. فصول صفحه 125 و 126. فصول چاپ حجری دارد، چاپ جدید ندارد. بله میفرماید این عبارت فصول، شما ببینید وعلم دو تا دلیل ذکر میکند برای امتناع، چون صاحب فصول خودش امتناعی است، مثل آقای آخوند قائل به امتناع است، برای قول مختارش که امتناع است دو تا دلیل ذکر میکنه. دلیل اول رو که ذکر کرد، توجه میفرمایید، بعد از تقریر دلیل اول میفرماید وعلم ان هذا الدلیل یبتنی على اصلین، میگه این دلیل اول مبتنی بر دو اصله، یکی این که جنس و فصل در خارج وجود داشته باشه، دو این که شما قائل بشوید به اصالت الماهیت. درست شد؟ میگه این دلیل اولی که برای شما ذکر کردیم با این تقریر دو تا اصل موضوعی درش پذیرفته شده است، یکی این که جنس و فصل در خارج چی؟ چون دلیل بر امتناع، جنس و فصل در خارج متحد باشن، جنس و فصل در خارج وجود نداشته باشن. هاکذا مبتنی بر اصالت الماهیت است، که شما اصالت چه بشید؟ اصالت الوجودی بشید، چون بنابر اصالت الوجود امتناع صدق پیدا میکن. مبتنی بر این است که شما جنس و فصل رو در خارج یکی بدونید و قائل به اصالت الوجود هم بشید. توجه فرمودید؟ یا اجازه بدید قائل به اصالت الماهیت بشید. ان للوجود حقایق خارجیه ینت... بله قائل به اصالت وجود بشید. میگه مبتنیه بر این دو امر است. خب بعد میفرماید که حالا من برای شما یک تقریب دیگری عرضه میکنم از این دلیل، که این تقریب دیگر مبتنی بر این دو تا اصل نباشد. بعدم دلیل دومش رو ذکر میکنه. پس دو تا دلیل میارد صاحب فصول برای امتناع. دلیل اول رو که تقریب میکند میفرماید این دلیل مبتنی بر این است، از نو میگم که اگر در کلامم خلطی شد درست بشه، این امتناع مبتنی بر این است که شما در خارج قائل به اتحاد جنس و فصل بشید. بگو جنس و فصل یکیست در خارج، تا نتوند امر رو یکی برد نهی رو یکی، چون دلیل امتناع. ها کذا مبتنی بر این است که شما قائل به اصالت الوجود بشه. بگو آقا یه وجوده در خارج، بنابراین نمیتوند امر روی یکیش برد نه روی یکی. میگه این تقریب مبتنی بر این دوتا اصل، لکن من حالا برای شما، من صاحب فصول، همین دلیل اول را تقریر دومی میکنم، که این تقریر دوم من مبتنی بر این دو اصل نباشد. یعنی شما میخوای بگویی که جنس و فصل در خارج متحدن با هم، میخوای بگویی نه ترکیبن وجود دارن در خارج با هم، هر کدوم رو میخوای اختیار کنی دلیل مبتنی بر این نباشد. هاکذا میخوای قائل بشوی به اصالت الوجود، میخوای قائل بشوی به اصالت الماهیت، دلیل مبتنی بر این اصل دومم نباشد. شما شما رو به خدا کسی که دلیل رو اینجور اقامه میکند بعد میگه دلیل مبتنی بر این دو اصل است، این تقریر. و من حالا برای تقریر دومی میدم که ابتناع بر این دو اصل نداشته باشد. میشد به این آدم نسبت داد که او قائل به این است که بحث مبتنی است بر مسئله اجتماع امر و نهی، مبتنی است به اصالت الوجود و اصالت الماهیه. با تقریر بازم امتناع. بله، تقریر دوم از دلیل اولشه، دلیل بر امتناست. بازم در دلیل اول در تقریر دومش امتناع را ثابت میکند، اما دیگه ابتناع بر این دو اصل نداره. دلیل دومش هم هاکذا مبتنی بر این دو اصل نیست. کجا صاحب فصول آمده است و فرموده است بحث اجتماع امر و نهی مبتنی بر بحث اصالت الوجود و الماهیت است؟ کجا آمده است گفته است این بحث مبتنی به این است که جنس و فصل در خارج وجود دارد یا ندارد؟ بابا اونی که تو فصول اینه آقای آخوند، از کجا در آوردین آقای آخوند و منطبع آقای آخوند و این نسبت رو به صاحب فصول میده؟ اونم تو دوتا کتاب، هم فواید هم کفایه، توجه میفهمم. و الباقی هم که آمدن از آقای آخوند، هرچی آقای آخوند گفته است وحی منزل است، همون را این نسبت را آقای آخوند داده است، پس صاحب فصول چنین گفته است. یکی لا فصول رو باز نکرده بگه آقا تو فصول اصلا همچی مطلبی نیست. صاحب فصول نگفته بحث مبتنی بر چیست؟ بر اصالت الوجود و اصالت الماهیت است. بحث مبتنی بر این است که جنس و فصل در خارج متحدند یا نه جنس و فصل در خارج وجود دارند به نحو ترکیب. توجه می‌فرمایید؟ یکی وا نکرده فصول رو ببینه. کیس صاحب فصول پس یک دو از دو تا دلیلش که بر امتناع اقامه میکنه، دلیل اول را یه تقریب میکنه، میگه این تقریب مبتنی بر این دو تا اصل، یعنی اگر این دو تا اصل موضوعی رو بپذیری این تقریب درست میشه. ثم میگه حالا من برای تقریب دومی میکنم از همین دلیل اول که ابتناع بر این دو تا اصل نداشته باشد، و تقریب دوم رو میکند که مبتنی بر این دو اصل نباشد. او وقت شما بیایی بگوی صاحب فصول قائل به امتناست و بحث رو برده است بر این دو تا اصل، که این حرف آخه این دونی مثل چی میمانه؟ صاحب وقای خدا رحمتش کند، ایشون رد میکند نسبت رو به صاحب فصول، عبارت فصول رو هم در وقای ذکر میکند، میگه این مثل این میمونه که یه مؤلفی یک کتابی بنویسد و او کتاب در اثبات واجب تعالی باشه و در اون کتاب هزار دلیل اقامه کند بر اثبات واجب تعالی، ثم در یکی از ادله هزارگان دلیل اینجور اقامه کند که بله این بفرمایید دلیل مثلا هفتم بنابر تقریری مبتنی بر این است که ما فلک نهمی داشته باشیم. افلاک تو فلسفه بحثی است که بله عقول عشره و افلاک چی؟ بله افلاک نهکار، یکی کم میکنه از عقول میشد فلک، نه فلک و عقول عشر. خیلی خوب، حالا بگم این دلیل هفتم بر اساس یکی از تقاریرش مبتنی بر این است که شما فلک نهمی داشته باش، بعد کسی بیاد نقد کند او را، بگد که این مؤلف قائل است که اثبات واجب تعالی مبتنی است بر وجود فلک نهم، یعنی اگر فلک نهم نباشد و نتوانی فلک نهم را اثبات کنی واجب تعالی هم اثبات نمی شود. میگرد حضرت عباسی آخه این چه جور برخوردیه؟ هزار تا دلیل قامه کرده است بر اثبات واجب، یکیش رو یکی از تقاریر مبتنی بر فلک نهمه. اون وقت شما در نقدش بیان بگن او قائل است به این که اثبات واجب تعالی معلق به اثبات فلک نهم. اگر تونستی فلک نهم رو ثابت کنی ذات واجب ثابت میشه، اگر نتوانستی ثابت کنی فلا. خب مرد حسابی او 999 تا دلیل دیگه هم آورده، همین یه دونه دلیلش هم تقریر دیگری دارد. اون وقت اینجور نسبت دادن که صحیح نیست. بعد اون وقت میگرد خوب شد صاحب فصول یه کتاب اینجوری ننوشت در اثبات واجب، و الا همین ایراد رو بهش میکردن به اون دلیلش و ما مجبور بودیم که اونم بشینیم جواب بدیم، و خوب شد که بعد همچی چیزی رو ننوشت. در هر صورت اصلا نسبتی که در مقدمه چهار آقای آخون میدن به صاحب فصول، هر دو نسبت رو، هم ابتنا بر مسئله اصالت الوجود و الماهیت، هم ابتنا بر مسئله اینکه جنس و فصل در خارج وجود دارد یا ندارد، نسبت تمام نیست. صاحب فصول این رو نفرموده است. توجه می‌فرمایید آقای آخون با عرض معذرت، بله نسبت رو ما در فصول نتونستیم پیدا کنیم و هیچکی هم نتوانسته است. و بفرمایید ثم علا فرضی که نسبت تام باشد، علا فرض ولم یتو، علا فرضی که نسبتی که آقای آخون به صاحب فصول میدن تمام باشد و تمام نیست، و بفرمایید که آقای آخون چه ارتباطی دارد به بحث شما، یعنی چه ارتباطی دارد به قول به امتناع. این رو شما باید داخل در بحث تفاصیل ذکر کنید. الان ما یه تفصیلی داریم منتسبه به میرزای قمی است در بحث اجتماع امرونه، یه تفصیلی داریم در باب تعبدی یا توسلی است. خیلی خوب، اینم جز تفاصیل باید ذکر کنید. باید بگون آقا دو تا تفصیلم هست از صاحب فصول، یکی این که مسئله رو مبتنی میداند بر بحث اصالت الوجود و الماهیت، یکی دیگه این که مسئله رو مبتنی میداند بر بحث این که جنس و فصل در خارج وجود دارد یا ندارد. این باید بره جزء تفاصیل، نبیاد جزء مقدمه چهارم شما برای اثبات امتناع. چه ربطی دارد به اثبات امتناع؟ توجه می‌فرمایید؟ بنابراین این که آقای آخون این رو به عنوان مقدمه چهارم ذکر فرموده ان به حسب ظاهر وجهی ندارد. یه نکته دیگه در کلام آقای آخون که شما باید دقت کنید و نزاعی است بین آقای آخون و آقای نائینی، و اون این است که اونی که از کلام آقای آخون تا حالا برای شما گفتیم، آقای آخون ترکیب بین اجتماع امر و نهی را اتحادی میگیرد. چرا؟ چون میگد امر و نهی رفته است بر وجود واحد. وجود واحد یعنی امر رو همین اومده که نهی هم رو همین آمده، پس ترکیب اتحاد میشه. لکن وجود واحدی که لهو وجهین جهتین حیثیتن، درست شد؟ پس امر و نهی بر وجود واحد رفته، امر و نهی بر وجود واحد رفته، ترکیب میشه اتحاد. آیا آخون محل نزاع را ترکیب اتحادی میگیره و در همین ترکیب اتحادی میفرماید جریان دارد قول جواز اجتماع امر و نهی و عدمش، که بعضی قائل به جواز شدن در همین ترکیب اتحادی، بعضی قائل به چه شدن؟ عدم جواز، امتناع شدن، که خودش میشه امتناع. خیلی خوب، پس آقای آخوند محور بحث را، مدار بحث را ترکیب اتحادی میگیرند. آقای نائینی محور بحث را ترکیب انضمامی میگیرند. میفرماید در ترکیب اتحادی که خلافی نیست که جایی که امر و نهی بر شیء واحد وارد بشود، اونی که غالب امتناع، اونی که اصلا خلاف درش نیست، اونی که قابل تصویر خلاف است، در موارد ترکیب انضمامی است که شما امر به شیء رفته، نهی به شیء دیگر رفته، اما اینا در خارج منضم به همان، این حالا جایز است یا جایز نیست؟ توجه می‌فرمایید؟ پس آقای نائینی محل نزاع رو ترکیب انضمامی می‌گیرد، آقای آخوند محل نزاع رو ترکیب اتحادی می‌گیرد. توجه می‌فرمایید؟ آقای آخوند میگه در ترکیب اتحادی، این چرا میگم ترکیب؟ برای که گفت یک شمس، یه وجود. خب یه وجود میشه اتحادی دیگه، ترکیب اتحاد. شما در ترکیب انضمامی دو تا وجود دارید، لکن دو تا وجودی که منضم به هم شده است. پس اگر گفتید یه وجوده، ترکیبتون اتحادی. آقای آخوند محل نزاع رو ترکیب اتحادی میدونن، آقای نائینی محل نزاع رو ترکیب انضمامی میدونن. میگه امر و نهی، امر به شیء رفته، نهی به شیء رفته، اینا در با هم منظم شدن، کنار هم قرار گرفتن. خیلی خوب. و در موارد ترکیب اتحادی آقای آخوند آقای نائینی نظاره جاری نمیدونه، میگه اونجا باید قائل به امتناع بشید، اون که امکان ندارد که قائل به جواز بشید، اونجا حتما امتناعی هستیم در ترکیب اتحادی. بله در ترکیب انضمامی این بحث میاد، آیا قائل به جواز بشین یا قائل به امتناع بشین؟ پس محل نزاع بین آقای آخوند و بین آقای نائینی دوتا چیز شد. آقای آخوند موارد ترکیب اتحادی رو محل نزاع میداند، آقای نائینی موارد ترکیب انضمامی رو محل نزاع میداند. موارد ترکیب اتحادی رو میگه لا خلاف در این که ممکن نیست اجتماع امر و نهی. تأمل بفرمایید تا فردا. و صلی الله علی محمد و آله.